سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروخ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز خبرها. بر اساس اعلام حکومت طالبان، امروز در افغانستان روز نخست عید قربان است، در حالی که در بسیاری از کشورهای اسلامی دیروز یک شنبه از روز اول عید قربان تجلیل شد. عربستان سعودی هفته گذشته اعلام کرد که روز شنبه عرفه و روز یک شنبه روز نخست عید قربان است. درباره تجلیل از عید در افغانستان و تأثیر فقر و نادری بر آمادگی و تجلیل از آن تا دقایق دیگر برایتان میگوییم. تحریک طالبان پاکستان TTP آتش‌بس 3 روزه را به مناسبت عید قربان اعلام کرده است. محمد خراسانی سخنگوی این تحریک در اعلامیه به روز یکشنبه گفت که این آتش‌بس به روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به اجرا گذاشته می شود. اما در اعلامیه آمده که در صورت اقدام نیروهای امنیتی پاکستان علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان، آنان از خود دفاع خواهند کرد. در پاکستان و افغانستان امروز دوشنبه روز نخست عید قربان است. اسلام آباد در مورد اعلام آتش بس 3 روزه از سوی تحریک طالبان پاکستان هنوز چیز نگفته است. این گروه در چند سال اخیر حملات خود به نیروهای امنیتی پاکستان را شدت بخشیده. اسلام آباد ادعا می کند که بسیاری از رهبران و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات به پاکستان را طرح‌ریزی و اجرا می کنند. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که به کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود. طالبان از افتتاح کار یک شهرک برای سیلزدگان ولایت غور خبر می دهند. در اعلامیه حکومت طالبان آمده است که سنگ تهداب این شهرک را ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای این گروه، به روز یکشنبه در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور گذاشت. در ادامه آمده که در پلان ساختمانی شهرک 200 خانه در نظر گرفته شده و سوی حکومت طالبان ساخته می شود. گفته نشده که ساخت این شهرک چقدر هزینه برمی دارد و چه وقت تکمیل خواهد شد. غور یکی از ولایات است که ماه گذشته شاهد سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بود. یک روزنامه‌نگار روسی در حمله تیاره بی‌سرنشین در بخشی از منطقه دونسک در شرق اوکراین که در کنترل روسی است، به روز یکشنبه کشته شد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رسانه نیوز آریو در تلگرام نوشته است که نیکیتا تیسیساگی، خبرنگار این رسانه، در جریان حملات هوایی تیارات بی‌سرنشین اوکراین کشته شده است. وزارت خارجه روسیه ادعا کرده که یک تیاره بی‌سرنشین اوکراین عمدن خبرنگار روسی را که در حال تهیه گزارش بود هدف قرار داد. اوکراین در این باره هنوز چیز نگفته است. غزه به روز یکشنبه گواه آرامش نسبی پس از چندین ماه بود، زیرا اردوی اسرائیل روز گذشته وقفه تاکتیکی روزانه را در عملیات تهاجمیش در جنوب غزه اعلام کرد تا زمینه برای انتقال بیشتر کمک بشری به غزه فراهم شود. سازمان ملل متحد در این اواخر به تکرار در مورد وضعیت ناگوار بشری و خطر قحطی در غزه هشدار داده. اردوی اسرائیل گفته است که وقفه در عملیات نظامیش در رفح تا اطلاع بعدی همه روزه از 8 صبح تا 7 شام ادامه خواهد یافت. با سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت 20 آوره قرار است فردا سه‌شنبه افغانستان در برابر وست‌اندیز به میدان برود. این چهارمین و آخرین بازی افغانستان در مرحله گروهی است. این مسابقه ساعت 5 صبح زود فردا با وقت افغانستان در وست‌اندیز آغاز می‌شود. افغانستان در 3 بازی گذشته یوگاندا، نیوزیلند و پاپوا نیوگینی را شکست داد. روز گذشته پاکستان ایرلند را برد، اما پاکستان با وجود این پیروزی به دلیل باخت‌های قبلیش نتوانست به مرحله 8 تیم برتر رایابد. و در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024، انگلستان در گروه C سربیا را با نتیجه 1-0 شب گذشته شکست داد. بازی دیگر بین سلوانیا و دنمارک 1-1 مساوی پایان یافت و پولند عصر دیروز از هلند 2-1 شکست خورد. 17مین دور رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024 با اشتراک 24 تیم با میزبانی جرمنی جمعه شب آغاز شد. در چهارمین روز این رقابت‌ها امروز و امشب نیز 3 مسابقه برگزار خواهد شد. در بازی نخست رومانیا ساعت 5:30 عصر امروز به وقت افغانستان و مسافه اوکراین می‌رود. بازی دوم میان بلژیم و سلواکیا ساعت 8:30 و بازی سوم بین اتریش و فرانسه ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: در حالی که دیروز در بسیاری کشورهای اسلامی از روز نخست عید قربان تجلیل شد، در افغانستان زیر حاکمیت طالبان امروز عید قربان است. اما فقر گسترده در این کشور بر آمادگی و تجلیل عید سایه افگنده.
اقتصادی مردم کمه، برو کار غریبی نیه، مسلمان ها وضع مردم خرابه.
آیا شما در عید امسال قربانی میکنید؟ فروشندگان مواشی چی میگویند؟
پیسه نیست، مردم بیچاره است، توان نداره، نمیشه خرید.
جرمنی درباره اخراج شماری از پناهجویان افغان با ازبکستان در حال مذاکره است.
جرمنی در نظر دارد تا مهاجرین افغان را که قرار است از کشورش اخراج کند، نخست به ازبکستان بفرستد.
و برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان امروز دوشنبه 28 جوزا روز اول عید قربان است. برخی از مردم در افغانستان میگویند که سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر، ناداری و بیکاری در این کشور بر خوشحالی مردم و تجلیل عید تأثیر منفی گذاشته. بیشتر در این گزارش فرشتن نگاه.
افغانستان تحت حاکمیت طالبان امسال در جمع انگشت شمار کشورهایی است که عید قربان را با یک روز تأخیر از عربستان سعودی تجلیل می کند. حکومت طالبان بدون در نظر داشت ابراز نارضایتی شمار زیاد از شهروندان افغانستان، دوشنبه را روز اول عید قربان در این کشور اعلام کرد. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در پیام در شبکه اکس یا تویتر سابق به مناسبت روزهای عید از تدابیر امنیتی اطمینان داد و گفت:
رهبری وزارت امور داخله و مسئولین پلیس تاکید ورزیدند که طبق پلان امنیتی منظور شده، تمام مساجد، عیدگاه‌ها و سایر اماکنی که مردم عزیز ما در روزهای در آن تجمع می‌کنند را زیر پوشش شدید امنیتی خود قرار دهند.
آقای قانی از مردم خواست که در ایام عید قربان برای جلوگیری از رویدادهای ناگوار رانندگی تدابیر و احتیاط لازم را در نظر بگیرند. بسیاری از شهروندان افغانستان می‌گویند که عید قربان امسال مانند عیدهای قبل نیست، زیرا مانند روزهای دیگر در فقر می‌گذرد و توان خرید قربانی یا میوه خشک و تازه را برای تجلیل از این عید ندارند. محمد سلیم، باشنده هرات، با اسوشیتد پرس در این مورد میگوید:
اقتصادی مردم کمه، برو کار غریبی نیه، مسلمان ها وضع مردم خرابه، غریبی غریبی نیه، مثلا زور به مردم بعضا را نمیکشه قربانی کنم.
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از عید قربان در حال تجلیل می شود که نقاط مختلف این کشور اخیراً شاهد سیلاب‌های ویرانگر و مرگبار هم بودند. این سیلاب‌ها وضعیت اقتصادی مردم را که پیش از این هم خوب نبود، بدتر ساخت. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، این سیلاب‌ها حداقل 350 کشته و صدها زخمی به جای ماند. همچنان 10,000 خانه در افغانستان ویران شدند و هزاران جریب زمین زراعتی هم از بین رفت، که این وضعیت نیاز به کمک‌های اضطراری را در این کشور دوچندان کرده. از سوی دیگر، در آستانه عید قربان و ایجاد بازارهای فروش مواشی، وزارت صحت‌عامه طالبان گفت که از آغاز 2024 در 5 ماه گذشته 203 مورد تب کانگو و 6 واقع مرگ میر ناشی از این بیماری در افغانستان ثبت شده است.
در بخشی از گزارش شنیدید که مردم در افغانستان میگویند که توان قربانی را ندارند. اکنون بیایید بشنویم که بازار فروش مواشی در آستانه عید قربان در افغانستان چی حال و هوایی داشته. در این گزارش با شماری از خریداران و فروشندگان مواشی صحبت شده. گزارش با صدای مواشی آغاز می شود.
اینجا یکی از بازارهای فروش مواشی در منطقه 500 فامیلی شهر کابل است. فروشندگان و خریداران در این بازار مشغول خرید و فروشند، اما ظاهراً همه ناراض. فروشندگان از سردی بازار شکایت دارند و خریداران هم از بلند بودن قیمت‌ها. میرزا احمد که با دوستانش به این بازار آمده است، میگوید تصمیم داشت تا یک گوسفند بخرد، اما میگوید با دلیل بلند بودن قیمت‌ها با دوستانش یک گاو را به گونه مشترک خریداری کردند. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا دانخواش آمدیم، مالا را دیدیم، گوسفندا قیمت بود، مالا قیمت شده، امسال مجبور شدیم که چند نفر شریک شیم دگاو یا گاو بخریم. همون یک گاو که مناسب حال است به 60,000 65,000 قیمتش رسیده، بیروزگاریش مردم نمیتونه مال بخره.
اما مسعود باشنده ننگرهار در شرق افغانستان که وضعیت اقتصادیش خوب نیست، میگوید اصلا توان خرید مواشی را ندارد تا قربانی کند.
قربانی توان نلرو.
توان قربانی کردن را ندارم. من حتی توان کرایه خانه و پرداخت بل برق را ندارم. یک مال ضعیف به 8,000 و 10,000 افغانی است. باور کنید که امسال توان خرید لباس و کفش را ندارم که بخرم.
مشتاق یکی از مالداران که مواشیش را برای فروش به بازار ولایت پروان آورده است، میگوید در این امسال خرید و فروش زیاد نیست.
پیسه نیست، مردم بیچاره است، توان نداره، نمیشه خرید و خرید فروش در بازارها هیچ نیست. هر ساعت 5 بجه رفتیم، بجه نه خرید کردیم، نه فروش کردیم، پس خستیم تو خالی آمدیم.
در کنار بازار مواشی، بازارهای فروش میوه خشک و کیک و کلچه هم در شهر کابل پر جنب و جوش به نظر میرسد. عبدالحمید یکی از شهریان کابل که به خاطر خرید میوه خشک به بازار رفته بود، درباره توان خریدش به رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر میوه خشک رفتیم به بازار، اما چیز است، نظر به هر سال ارزان هم است، اما ازی که پیسه نیست، کار غریبی نیست، به مردم بسیار قیمت است. که ارزان هم باشه و پیسهش نباشه بسیار مشکل است، واسه نداریم که ما خرید کنیم.
برخی فروشندگان میوه خشک و شیرینی هم میگویند مشتریان زیاد وارد دکان هایشان میشوند، اما تعداد کم توان خرید را دارند. عبدالحمید اختری یکی از آنان در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت:
بازارهای ما نسبت به عید رمضان دهی بسیار تغییر کرده. دیروز هم تیزترین بازار بود، خب مردم آمدن و هر دوست ما که نیامدن میگفتن که ایتر یک چیز بقر ما بده که میوه‌دانی برابر شوه، مو پر شوه، دهی گرمی توت کس خمی بره، چون ارزان بود مردم میگفت توت و سیمیان و کشمش و نخات اینه میگرفتن تا ما بتانیم همون خواب خود آماده کنیم تا عزت مردم ما.
این در حال است که حکومت طالبان برخلاف بیشتر کشورهای اسلامی دوشنبه را روز نخست عید اعلام کردند، اما بیشتر کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی از یک شنبه به عنوان روز نخست عید سیدات ها یا قربانی تجلیل کردند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله شپیگل جرمنی گزارش داده که حکومت این کشور در مورد اخراج شماری از پناهجویان افغان با ازبکستان در حال گفتگو است. این پس از آن است که برخی از شهروندان افغانستان در جرمنی با چاقو بر برخی از افراد حمله کردند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر برایتان میگوییم. اکنون میشنوید که حکومت طالبان به مناسبت عید سعیدت ها صدها زندانی از جمله رسول پرسی استاد پانتون را آزاد کرده. در این حال نزدیکان برخی از فعالان در بند طالبان میگویند انتظار داشتند که آنان هم در عید به آغوش خانواده های خود برگردند. گزارش در این مورد.
حکومت طالبان به مناسبت عید سعید اضحی صدها زندانی از جمله رسول پارسی نویسنده و استاد پانتون را از بند رها کرد. این در حالی است که برخی دیگر فعالان بخش‌های مختلف با گذشت ماه‌ها تا هنوز در زندان حکومت طالبان هستند. یکی از این افراد احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش است که حکومت طالبان او و همکارش صدیق الله افغان را در 17 اکتبر 2023 از دفترشان در کارته 4 شهر کابل بازداشت و زندانی کرد. حکومت طالبان چند پیش صدیق الله افغان را رها کرد، اما احمد فهیم عظیمی تاکنون به اتهام کمک کردن به دختران تیم روباتیک برای خارج شدن از افغانستان در بند است. یک تن از نزدیکان احمد فهیم عظیمی که نخواست نظر به تهدیدات امنیتی از او در گزارشنامه ببریم ادعا کرد که حکومت طالبان این فعال حق آموزش را بدون سند و ثبوت زندانی کرده است. او فیصله محکمه حکومت طالبان در برابر احمد فهیم عظیمی را ناعادلانه خواند.
آیا طالبان بابت ازی که میگن احمد فهیم عظیمی زنان را به ضد نظام تحریک کرده، چه سند دارن، چه ثبوت دارن؟ اگر دارن با همین زور و قدرتشان چرا ارائه میکنن برای مردم، بر رسانه ها، تا اینکه همه بدانن که به واقعیت پس فهیم عظیمی متهم به تحریک زنان علیه نظام است و باید در زندان باشه. خب هیچ چیزی نداره، پس چرا او را در زندان نگاه کردن؟
پیش از این هم نزدیکان احمد فهیم عظیمی در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شده بودند که او در زندان استخبارات حکومت طالبان شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته، تا جایی که این مسئله سبب سکته مغزی پدرش شده بود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که این فعال حق آموزش و برخی فعالان دیگر با اسناد و شواهد بازداشت شدند. در همین حال برخی فعالان که تجربه زندان طالبان را دارند مدعی‌اند که در زندان‌های حکومت طالبان مورد شکنجه قرار گرفتند. یک تن از زنان معترض که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید مدتی پیش به دلیل اعتراض‌های حق طلبانش برای حقوق زنان و دختران از سوی حکومت طالبان زندانی شده بود. او از برخورد طالبان با مخالفان سیاسیشان در زندان‌ها به رادیو آزادی گفت:
طبیعی است که معترض که در زندان طالب برای ایجگاه مثل یک انسان رویه نمی کنند. باور بکنند که به اندازه یالت و کوک می کنند، می زدند، مثل یک توپ فوتبال بودند به پیششان.
یک فعال حقوق بشر هم که چندی پیش از سوی حکومت طالبان بازداشت و زندانی شده بود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهای حکومت طالبان را به مرگ تدریجی تشبیه کرد. او که نخواست هویتش فاش شود مدعی شد که افراد طالبان در جریان تحقیق از بدترین روش شکنجه روحی و جسمی کار میگیرند. در مورد این ادعاها و خواستها از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما مقامهای طالبان ادعاهای مشابه را که در گزارشهای یونما، عفو بین‌الملل و دیگر سازمانها مطرح شده بود رد کردند. با این همه تلاش کردیم با رسول پارسی، خانواده و یا وکیلش در مورد شروط رهاییش و آنچه بر او در زندان حکومت طالبان گذشته است گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. رسول پارسی، استاد پوانتون و نویسنده، به دلیل آنچه که انتقاد از حکومت طالبان گفته شده بود، در ماه مارچ 2023 از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بود و در اکتبر سال گذشته به اتهام آنچه که حکومت طالبان توهین به مقدسات و تخریب نظام عنوان کرد، او را به 16 ماه زندان محکوم کرد. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان به سرکوب معترضان و مخالفین سیاست‌های خود از جمله زنان معترض، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر متهمند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درباره رویدادهای مهم هفته در برنامه روز هفتم به شما میگوییم. این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. بر اساس مجله شپیگل جرمنی، حکومت این کشور در مورد اخراج برخی از پناهجویان افغان با ازبکستان در حال گفتگوست. در گزارش آمده که حکومت جرمنی در نظر دارد تا آنیده از پناهجویان افغان را که قرار است اخراج کند نخست به ازبکستان بفرستد. پیش از گزارش مجله شپیگل، حکومت جرمنی گفته بود درباره اخراج آن عده از مهاجران غور میکند که تهدید برای امنیت آن کشورند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
مجله شپیگل جرمنی روز گذشته گزارش داد که یک هیئت این کشور در ماه می سال جاری میلادی به تاشکند، پایتخت ازبکستان، سفر کرد تا در مورد اخراج مهاجرین افغان واجد شرایط با مقام‌های آن کشور گفتگو کند. سفر این هیئت جرمنی به ازبکستان پس از آن انجام شده که در هفته‌های اخیر شهرهای مختلف جرمنی شاهد برخی از رویدادهای خشونت آمیز و مرگبار از سوی اتباع افغانستان بودند. مجله شپیگل جرمنی به نقل از منابعی که نام‌هایشان را ذکر نکرده گزارش داده که مقام‌های این کشور در حال مذاکره با مقام‌های ازبکستانند تا اخراج مهاجرین افغان واجد شرایط را بدون تماس مستقیم با حکومت طالبان انجام دهند. در گزارش آمده که جرمنی در نظر دارد تا مهاجرین افغان را که قرار است از کشورش اخراج کند نخست به ازبکستان بفرستد و سپس این افراد از طریق خطوط هوایی شخصی از ازبکستان به افغانستان انتقال بیابند. وزارت داخلی جرمنی هنوز در این مورد رسما چیزی نگفته است، اما نانسی فایزر، وزیر داخلی این کشور، در اوایل ماه جون گفت که کشورش در حال غور روی پروسه اخراج آن عده از مهاجرین افغان است که به گفته او تهدید به امنیت جرمنی تلقی می شوند. هرچند حکومت طالبان هنوز در مورد گزارش های مبنی بر فرستادن مهاجرین افغان واجد شرایط از جرمنی به ازبکستان چیز نگفته است، اما در بیانیه در 7 جون از جرمنی خواسته بود که مهاجرین افغان را خلاف کنوینسیون های بین المللی به کشورهای سوم نفرستد. وزارت خارجه طالبان ابراز امیدواری کرده که بتواند این موضوع را از طریق راه های دیپلماتیک پیگیری کند تا به گفته این وزارت حقوق افغان ها تامین شود و اتباعی افغانستان به سرنوشت نامعلوم دچار نشوند. شهرهای مختلف جرمنی اخیراً شاهد رویدادهای خشونت‌آمیز بوده. در تازه‌ترین مورد، پلیس این کشور روز گذشته یک شنبه خبر داد که مرد که افسران پلیس را در شهر هامبورگ با تبر و بمب آتش‌زا تهدید می‌کرد، با ضرب گلوله از سوی نیروهای پلیس زخمی شد. در مورد هویت این مرد هنوز چیزی گفته نشده، اما پیش از این روز شنبه 26 جوزا یک تبعی افغانستان پس از آن از سوی پلیس به ضرب گلوله از پا در آورده شد که نخست یک افغان دیگر را کشت و سپس در یک محل شخصی با حمله بر تماشاچیان بازی افتتاحی مسابقات فوتبال یورو 2024 سه تن را زخمی کرد. این رویداد در غرب برلین پایتخت جرمنی رخ داده. سه شنبه گذشته 22 جوزا هم پلیس جرمنی اعلام کرد که یک جوان 19 ساله افغان به تام حمله با چاقو بر یک زن 41 ساله جرمنی در شهر فرانکفورت این کشور بازداشت شد. در 11 جوزا یک جوان 25 ساله افغان دیگر با حمله به تجمع مخالفان اسلام در شهر منهایم یک پلیس را کشت و 5 تن دیگر را زخمی کرد. جرمنی پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021 روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کرد، اما رسانه‌های جرمنی در اوایل ماه جون به نقل از اولاف شولز صدر اعظم این کشور خبر دادند که جرمنی در جستجوی بررسی راه‌های ممکن اخراج مهاجرین جنایتکار است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از سطح بلند نیازمندی ها به کمک های بشر دوستانه و کمبود شدید بودجه برای کمک رسانی در افغانستان بار دیگر ابراز نگرانی کرده. این اداره گفته تنها 20.1% بودجه درخواست شده در سال 2024 برای ارائه کمک های بشر دوستانه تامین شده. بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا درباره سطح بلند نیازها به کمک‌های بشردوستانه و کمبود بودجه برای ارائه این گونه کمک‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اوچا روز شنبه 15 جون در گزارش تازه خود زیر عنوان خلای بحرانی بودجه در افغانستان گفته است که تا اواسط جون سال 2024 برای نیازمندی‌های بشری و پاسخگویی HNRP تنها حدود 20% بودجه درخواستی که 16.7 میلیون دلار آمریکایی می شود به دست آورده است. در حال حاضر طرح پاسخگویی به نیازمندی های بشر دوستانه با کمبود 2.45 میلیارد دلار بودجه روبرو است. اوچا گفته است این کمبود در حال است که نیازمندی های بشر دوستانه در افغانستان به علت سطح بلند عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه، بیجا شدن طولانی مدت، آلودگی گسترده ناشی از مواد منفجره، آفات طبیعی پیهم، گسترش بیماری های ساری و تغییرات اقلیمی بسیار شدید است. در گزارش اوچا همچنان بر نارامی های سیاسی و وضع سیاست های محدود کننده از سوی حکومت طالبان بر حقوق زنان و دختران پس از اگست 2021 به عنوان دلایل افزایش نیازمندی های بشر دوستانه اشاره شده است که مانع دسترسی آنها به کمک ها و خدمات و مشارکت آنها در زندگی عمومی می شود. گزارش می افزاید خشکسالی های پیهم و باران های بهاری سبب جاری شدن سیلاب ها شده که در نتیجه آن 120 هزار نفر متاثر شده و زمین‌های زراعتی و مالداری مردم به گونه گسترده آسیب دیده است. نگرانی نهادهای کمک‌رسان در حال است که برخی از سیلاب زدگان و افراد نادار می‌گویند با گذشت هر روز نیازشان به کمک‌های بشردوستانه بیشتر می‌شود. بسم الله از ولایت غور یک تن از سیلاب زدگان به رادیو آزادی گفت:
"از ما دیگه خانمانه و کلگی ما با هر چیزی بوده دیگه چهل بوده تقریباً 40-45 لگ از ما از دست افتادیم از خانه گرفته تا اموال خانه که بوده دیگه کنه گیلنی دانه کمتر رو بینم یک دانه خیمه گرکا رو بینم شابون شامپو همه تو چیزا مقدیگی کمک نمه.
ماریا باشنده کابل که سرپرست خانواده خود است میگوید تمام زندگیش به کمک های بشر دوستانه وابسته است، زیرا پس از حاکمیت دوباره طالبان کارش را از دست داده است.
هیچ چیزم که بگویی ندارم دیگه در خانه خود، نه به خوردن نه به پوشیدن و شوی متاد بود چیزی که داشتم نداشتم کلش برد فروخت دیگه کسی ندارم به کار بار زیاد روز بعد از سرم اولادایم خورده بچه مفصولت از کار مار نیست.
پیش از این هم برخی از سازمان‌های بین المللی با ابراز نگرانی از سیلاب‌ها و اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه گفته بودند که این رویدادها نیازمندی‌ها و کمک‌های بشردوستانه را در افغانستان افزایش داده است. اوچا پیش از این گفته بود که در سال روان میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک بشردوستانه نیاز دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 7:26 صبح به وقت افغانستان شد. ساعت 9 صبح امروز برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شوند. ساعت 11 برنامه مهمان آزادی را داریم و ساعت 1 پس از چاشت برنامه موسیقی پخش می شود. کمپاین ملی برای آموزش دختران و کمیته صلح و بازسازی افغانستان میگویند که ادامه ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران حمله مستقیم به آینده نیمی از جمعیت افغانستان است. بیشتر در این گزارش که در آن با شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان صحبت شده.
کمپاین ملی برای آموزش دختران و کمیته صلح و بازسازی افغانستان ادامه ممنوعیت آموزش دختران را حمله مستقیم به آینده نیمه از جمعیت افغانستان خواندند. این سازمان ها در اعلامیه‌ای که در پیوند به نشست مشترک روز شنبه ایشان در برلین جرمنی نشر کردند گفتند که میلیون ها دختر در افغانستان به گونه سیستماتیک از آموزش که حق اولیه ایشان است محروم هستند و این نه تنها مانع رشد فردی آنها می شود بلکه به ساختار اقتصادی و اجتماعی کل کشور آسیب می رساند. هدف از برگزاری این نشست که به مناسبت هزار روزگی ممنوعیت آموزشی دختران برگزار شده بررسی مشکلات آموزشی دختران در افغانستان و بحث بر سر راه حل های آن عنوان شده است. بر اساس این اعلامیه دیگر از این محرومیت نباید به عنوان ظلم یاد شده تحمل شود و افغان ها باید متحد شوند و تلاش های خود را در این رابطه گسترش داده و تا زمانی که هر دختر در افغانستان فرصت یادگیری و رشد در یک محیط امن را پیدا کند ادامه دهند. همزمان شبانه بسیج راسخ مؤسس مکتب صلح در رواندا در اعلامیه در خصوص محرومیت هزار روزه دختران بالاتر از صنف ششم این وضعیت را وحشتناک توصیف کرده است. او روز شنبه در صفحه اکس خود بر تلاش‌ها برای فراهم ساختن زمینه آموزش برای دختران افغان تاکید کرده است. در این حال شماری از دختران محروم از آموزش هم میگویند که ادامه محدودیت‌های آموزشی دختران آینده افغانستان را تاریک می‌سازد و جبران نخواهد شد. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
متاسفانه هنوز هم سرنوشت تحصیل بنوان معلوم نیست. تقاضای ما از نظام حاکم بر افغانستان نیست که یک بار دیگه بر ما اجازه درس و تحصیل بدن تا اینکه ما هم یک آینده روشن برای خود بسازیم و هم به کشور خود خدمت کنیم. بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها یک عمل جبران ناشدنی است.
متاسفانه اگر مکاتب و دانشگاه ها باز نشود آینده افغانستان جز تاریکی و سیاهی چیز دیگه نخواهد بود، چون همی چند سال را که دختران افغانستان از درس و تعلیم دور بودند مطمئنن که یک زمان بسیار زیادی ضایع شده و هیچ حکومت و هیچ قدرتی نمیتونه این زمان جبران بکنه برای ما.
بیش از این نیز شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان حق آموزش نیز زیانهای محرومیت هزار روزه دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش در افغانستان جبران ناپذیر خوانده و تاکید کردند که برای لغو این محدودیت ها بر حکومت طالبان فشار لازم وارد شود. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما از زمان به قدرت رسیدن دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته در کنار دیگر ممنوعیت